به نام خدای شفیع و صبور، خداوند قرآن، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. ای بهشت قرب احمد، فاطمه لیله قدر محمد، فاطمه ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر. وحی بی ایثار تو کامل نشد، هل عطا بی نام تو نازل نشد. مدح تو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود. ای که در تصویر انسان زیستی، کیستی تو، کیستی تو، کیستی؟ اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمك. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار، هموطنان عزتمند ایران اسلامی. با یکی دیگر از ویژه برنامه کوثر قرآن در خدمتتون هستیم. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی رو حتما به خاطر شریفتون دارید. دوستان عزیز من زحمت میکشن، راه‌های ارتباطی رو دائما در مقابل دیدگان مهربان شما قرار میدن. هم بتونید نظرهای خودتون رو برامون بفرستید، هم بتونید سوالی اگر از محضر کارشناس محترم برنامه دارید مطرح بکنید، هم عرض ارادت هاتون رو، اشعار زیباتون رو و عرض ارادت هاتون رو ساعت مقدس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، خصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به رسم برنامه کوثر قرآن امشب هم میهمان بسیار عزیز و بزرگواری داریم از چهره‌های شاخص در مباحث قرآنی، حضرت حجت الرسول والمسلمین استاد حاج ابوالقاسم. حاج سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در ایام فاطمیه در سر سفره فاطمه زهرا سلام الله علیها متنعم بوده باشند و این ایام که به نام حضرت نامیده می شود مایه تقرب ما به خداوند متعال از مسیر آن حضرت سلام الله علیها باشد
انشاءالله.
من اگر اجازه بدید یه تبریک هم عرض بکنم.
بله.
سال روز فرارسیدن، فرارسیدن سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو که امروز در کشور ما به حمدالله مردم یک حماسه بسیار بزرگ رو آفریدند.
بله.
و نشان دادند که بعد از 40 سال مثل روز اول پای انقلاب ایستادن و مدافع انقلاب و اسلام هستن انشاءالله.
درود بر شما. توی ویژه برنامه کوثر قرآن ما داریم در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن صحبت می‌کنیم. به بحثی که حضرت عالی در خدمتون بودیم، اسامی و القاب خانم حضرت زهرا سلام الله علیها از منظر قرآن، بحث رو آغاز بفرمایید، انشاءالله بیننده های خوبون استفاده بکنن.
خواهش میکنم. مقدمه عرض بکنم که در برنامه قبل راجع به اسامی حضرت روایت رو خوندیم.
بله.
شاید بعضی از بینندگان عزیز هفته قبل برنامه ما رو ندیده باشن، من اون روایت رو دوباره میخونم و انشاءالله بعد نکاتی رو عرض خواهم کرد. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که حضرت فاطمه سلام الله علیها در نزد خدای متعال 9 اسم دارند. اولین اونها فاطمه هست، دوم صدیقه هست، سوم مبارکه هست، چهارم طاهره، پنجم زکیه، ششم راضیه، هفتم مرضیه، هشتم محدثه که ما به غلط معروف میگیم محدثه، و نهم نام زیبای زهرا هست.
بله.
و بعد حضرت در ادامه همین روایت فرمودن میدونید چرا نامون حضرت رو فاطمه نهادند؟ کلمه فاطمه یعنی کسی که بریده شده و جدا شده، متمایز، ممتاز. فرمود که چون اون حضرت از شر و از بدی جدا شده، هیچ بدی در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، اون وجود نازنین یک سره پاکی و نور و معنویت است. بعد فرمود که اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود که با حضرت زهرا ازدواج کند، حضرت زهرا تا روز قیامت بر روی زمین کفو و همتایی براشون پیدا نمی‌شد. خود این نشان میدهد که اون حضرت اونقدر عظمت گرفته است که در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام معنا پیدا میکند زندگی، و اگر نبود امیرالمؤمنین حضرت کفری نداشت. چقدر عظمت دارد که فقط امیرالمؤمنین است که میتواند همتای حضرت زهرا سلام الله علیها تلقی بشود. خب ما در هفته گذشته راجع به یکی از این اسامی مفصل صحبت کردیم، از منظر قرآن کریم نکاتی رو عرض کردیم و اون نام زیبای مبارکه بود.
بله.
من امشب میخوام درباره یکی دیگر از این اسامی، از این نه اسم، نکاتی رو عرض بکنم و اون نام زیبای طاهره هست. کلمه طاهره یعنی یک وجود پاک و منزه از آلودگی و از هر آنچه که مایه خبث و زشتی به شمار می رود. حضرت زهرا سلام الله علیها از همه آلودگی ها مبرا هستند، پاک هستند و طاهر هستند. البته کلمه طهارت در قرآن کریم مکرر تکرار شده که من حالا به مواردی اشاره خواهم کرد و میخوام امشب یه بحثی رو راجع به همین طهارت با نگاهی به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشم.
بله.
این جمله رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. خدای متعال در قرآن با صدای بلند اعلام کرده است که اهل بیت همشون پاکن و همشون طاهرن و خود خدا متولی تطهیر اهل بیت علیهم السلام شده است. در سوره مبارکه احزاب آیه 33 که آیه معروفی هست و سند افتخار برای اهل بیت علیهم السلام، میخونیم که خدای متعال در پایان قسمت دوم این آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال اراده کرده است، اراده میکند، میخواهد که شما اهل بیت را از آلودگی پاک کند. لیذهب عنکم الرجس، رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و دور کند. و یطهرکم تطهیرا، و شما اهل بیت را پاک گرداند. هیچ آلودگی در زندگی شما، در سیره شما، در رفتار شما مشاهده نشود و نباشد. خب پس همه اهل بیت علیهم السلام طاهرند و این طهارت هم طهارتی است که خدای متعال به اونها عطا کرده است. حالا ما میخوایم ایشالله درباره طهارت یک نکاتی رو عرض بکنیم.
بله.
و به این بپردازیم که طهارت چقدر مهم است از نگاه قرآن کریم، و بعد اقسام طهارت و ابعاد طهارت رو از نگاه قرآن عرض بکنیم، و بعد عوامل طهارت چطور میشود انسان به طهارت دست پیدا بکنه، و بعد در نهایت آثار طهارت و فواید طهارت چیه. این طهارتی که خدای متعال در قرآن کریم خواسته است که ما به سمتش بریم چه برکاتی داره، چه فوائدی داره. درباره اهمیت طهارت من به این نکته اشاره بکنم. سوره مبارکه بقره آیه 222 خدای متعال فرموده است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند اونهایی که اهل توبه هستند رو دوست می‌دارد. خداوند اونهایی رو که دوست دارند طهارت به دست بیاورند دوست داره. ما یک طاهر داریم، طاهر یعنی پاک.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها طاهره هستند، یعنی پاکند. یه متطهر داریم، متطهر یعنی کسی که تلاش میکند پاک بشود. ماها نمیتونیم ادعا بکنیم که طاهریم،
درست،
اما میتونیم
تلاش ادعا بکنیم،
ادعا بکنیم که متطهریم، تلاش میکنیم. که تو روایت داریم فرمود که الم تکن حلیما فتحلم. باب تفعل یکی از معانیش تلاش و فعالیت برای رسیدن به یک حقیقتی است.
بله.
خداوند متطهرین را دوست داره، اونهایی که تلاش میکنن برای اینکه طاهر بشوند رو خدای متعال دوست داره. متا نکته مهم این است که در این آیه در قسمت اول توابین رو ذکر کرده، در قسمت دوم متطهرین رو، که نشون میده یکی از عوامل رسیدن به مقام طهارت برای ماها که اهل گناه هستیم و خدای نکرده ممکنه شیطان پای ما رو بلغزاند توبه هست.
بله.
و و خدا توابین رو دوست داره. تواب یعنی کسی که زیاد توبه میکنه. زیاد توبه کردن تشویق به زیاد گناه کردن نیست، اما تشویق به این که انسان مرتب به سوی خدای متعال برگردد، توجه کند. این رو هم عرض بکنم، توبه الزاماً معنیش نیست که کسی یه گناه کبیره انجام داده باشه حالا بخواد به خدا برگرده. نه، اصلا خود غفلتی که در طول شبانه روز بارها بر قلب انسان عارض میشه توبه داره. یعنی انسان توبه یعنی رجوع، بازگشت، انسان به خدای متعال برگرده، توجه کنه به خدا.
بله.
از عالم ماده که انسان رو در غفلت فرو میبره بیاد بیرون، به توجهی به خدای متعال بکنه، این توبه است. و بعد این مایه طهارت میشه و انسان به این وسیله ذره ذره آلودگی ها را از وجود خودش میزداید و به سمت طهارت و پاکی حرکت میکنه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها که طاهر بودن، پاک بودن، اما طبیعتا این عوامل طهارت در وجودشون شکل گرفته بود. این توجه به خدا یکی از همین عوامل طهارت. با توجه به اینکه در همین آیه عرض کردیم توبه یعنی بازگشت به سوی خدا مقدمه رسیدن به طهارت است، توبه به این معنا، توبه به معنای توجه به خدای متعال رو اهل بیت همشون داشتند. عرض کردم توبه فقط توبه از گناه نیست، توبه همین که انسان به خدا توجه کند و از غفلتی که در دنیا به خاطر تکثر و توجه انسان به امور دنیوی گاهی جلب میشه. پیغمبر خدا فرمود و انه لیغان و علا قلبی، فرمود قلب من گاهی دچار زنگار میشود.
بله.
و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره، فرمود من هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم. این استغفار خودش توبه است.
درست.
بازگشت به سوی خدا. خب حضرت زهرا سلام الله علیها پیوسته متوجه خدای متعال بودند. این تسبیحات حضرت زهرا که بعد از نماز ما ها میخونیم و افتخارمون این است که با ذکری که پیغمبر به بی دو عالم آموزش دادند تعقیبات نمازمون رو انجام میدیم. این یک هدیه از هدایای زهرای اطهر است.
درست.
میدونید حضرت مراجعه کردن به پیغمبر برای اینکه کار روزانه شون سنگین بود. پیغمبر فرمودن این از کار رو بگو، خدا کمکت میکنه. یعنی برای اقدامات روزانه و فعالیت داخل منزل هم از ذکر الله کمک میگیرد این بانوی مکرمه. ذکر الله حالا دیگه در نمازشون، در عبادتهاشون، در توجهشون به قیامت، در بکایشون، و چطور این حضرت به یاد قیامت بودن که حالا ماجراییست بعد عرض خواهم کرد، در عبادتشون که در روایت هست میفرماید کانت تقوم و حتی تورم قدماها، اونقدر روی پا می ایستاد رو به قبله که پاهای مبارکشون متورم می شد. خب اینا همه توجه به خداوند متعال. حالا این مقدمی باشه برای ورود به اصل بحثمون، اهمیت طهارت و اهمیت تطهر، یعنی تلاش برای پاک شدن. که ما هممون باید این کارو بکنیم.
بله.
هممون باید بریم به این سمت که انشالله پاکی بشیم، مطهر و طاهره. مردان ما طاهر بشن،
انشالله.
زنان ما طاهره انشالله.
خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی رو حضرت استاد شروع کردن. انشالله بعد از این فاصله کوتاه برمیگردیم ادامه فرمایشات این بزرگوار رو در کوثر قرآن از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیمتون بکنیم. بله دوستان عزیزم، همچنان با کوثر قرآن از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. ندای حقیقت و مودت و این ویژه برنامه انشاءالله تا فاطمی دوم ادامه خواهد داشت. ما هر شب در خدمت کارشناسان محترم هستیم. از شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن برامون صحبت میکنن، مباحث بسیار خوب و ارزشمندی هست و امشب هم توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج ابوالقاسم باشیم. این بزرگوار ابتدا اشاره داشتن به بیان نورانی حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد خداوند 9 اسم دارن. اسامی خانم رو اشاره فرمودن توی برنامه گذشته، در خصوص نام مبارکه توضیحات جناب استاد رو شنیدیم و امشب در خصوص نام طاهره دارن برامون صحبت میکنن. اشاره فرمودید که طاهره یعنی وجود پاک و منزه هست، آلودگی و ریس و پلیدی، و اهمیت طهارت و آثار و فوائد و برکاتش رو اشاره میفرمودید. با این دعام رفتیم به اتاق فرمان که انشالله مردان ما طاهر باشن و زنانمون طاهره. در خدمتون هستیم
انشالله. عرض کنم خدمتون که ما وجودمون دو بعد دارد، بعد جسمی و بعد روحی ما.
بله.
و طهارت هم طبیعتاً در دو مرتبه مطرح میشه، طهارت در مرتبه جسم و طهارت در مرتبه روح. ببینید این نکته بسیار مهمی است که اسلام عزیز 1400 سال قبل برای طهارت جسم ما چه دستورات مهم و زیبایی رو بیان فرموده است. اگر کسی بخواد افتخار بکنه به یک فرهنگ، یک مراجعه بکنه ببینه 1400 سال قبل غیر مسلمانان در چه وضعیتی زندگی میکردن. نه 1400 سال قبل، 100 سال قبل. اسلام عزیز 1414 قرن قبل یک دستور بهداشتی بسیار مهم رو برای مسلمانها در قرآن قرار داده که این دستور مایه طهارت جسم اونهاست.
درست.
من خواهش میکنم عزیزانمون سوره مائده 6 رو اگر امکانش هست بیارن.
بله.
ببینید یک آیه نسبتاً طولانی که خدای متعال در این آیه یک دستور بهداشتی به مسلمان ها میده. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ای مسلمان ها وقتی بلند میشید برای نماز، میخواید برید نماز بخونید، وضو بگیرید.
درست.
وضو یعنی چی؟ وضو یعنی شستن صورت، شستن دست ها، اونم تا آرنج. دیگه پزشکانی که میخوان برن تو اتاق عمل خیلی میخوان دیگه تمیز باشن، مثلا تا اواسط ساق دستشون ممکنه مثلا تطهیر بکنن.
چهار انگشت مثلا زیر آرنج دیگه خیلی بره. زیاد.
خیلی دیگه زیاد تطهیر بکنن. ببین اسلام دستور داده. دیگه هر وقت میخواید نماز بخونید صورتتون و دستاتون رو تا آرنج. البته این تا رو میدونید، این دیگه فقها گفتن، همه فقهای اسلام گفتند که این تا جهت رو بیان نمیکنه. میدونید حتی علمای اهل تسنن همشون فرمودن این الا بیان محدوده است.
درست.
یعنی محدوده که باید
جهت رو مشخص
نمیکنه. جهت نیست، محدوده است. چون وقتی میگن دست رو بشور، خب این سوال مطرح میشه دستمو تا کجا بشورم؟ تا مچ، تا وسط ساق یا تا آرنج؟ قرآن میگه تا آرنج.
الی المرافق.
اما از کجا باشه؟ خب این رو در سیره اهل بیت علیهم السلام از بالا به پایین بوده. اهل تسنن هم همشون معتقدن از بالا به پایین شستن درسته. هیچ فقیه از فقهای اهل تسنن نمیگه از بالا به پایین شستن غلط.
درست.
خب بعد حالا میگه و این کنتم مرضا او جا او علی سفر، اگر بیمار بودید، اگر در سفر بودید، یا قضاء حاجت کرده بودید، یا ارتباط با بانوان داشتید و آب پیدا نکردید، تیمم کنید. تیمم یعنی رفتن به سراغ یک خاک پاک.
بله.
امروز باز پزشکان میگن پاک، میگن خاک مشتمل بر عرض کنم که موادی است که این مواد خودش باعث از بین رفتن آلودگی ها میشه. البته خاک پاک،
پاک،
خاک تمیز. فتیه مموسعیدن طیبا. بعد میفرماد فمسحو به وجوه کم و عیدی کم من، که صورت و دست ها رو با خاک مسح بکنید. بعد در پایان ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد شما رو به سختی و زحمت بندازه، ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاک بکنه. خب این پاکی چه پاکی است؟ اول پاکی جسمی است. ببینید میگه هر وقت میخوای نماز بخونید این کار انجام، لااقل در شبانه روز 3 مرتبه انسان بلند میشه برای نماز خوندن، یک بار صبح، یک بار ظهر عصر و مغرب و عشا. اگر جمع بکنه، اگر فاصله بندازه بین نمازها، خب 5 مرتبه میشه.
بله.
خب 3 الی 5 مرتبه در طول شبانه روز یک مسلمان موظف است، ملزم است. کل صورت خودش رو، دست ها رو تا آرنج بشوید و سر و پاهاش هم مسح بکنه. خب این یه طهارت بسیار زیادی به لحاظ جسمی در وجود او ایجاد میشه. منتها اگر یک کمی عمیق‌تر همین مسئله رو نگاه بکنیم، پیام‌هایی که در این طهارت جسمی وجود داره، این پیام‌ها خودش طهارت روحی و معنوی رو هم برای ما ایجاد می‌کنه.
بله.
این صورت رو که می‌شوییم برای چی این کارو می‌کنیم؟ برای اینکه می‌خوایم بریم به نماز بایستیم. صورت نمادی است از توجه انسان. چون آدم وقتی با کسی صحبت می‌کنه، بنده با حضرت عالی شما با بنده صحبت می‌کنه، صورتم رو روی شما می‌گم. صورت وقتی میشویم، تمیز میکنم، یعنی وقتی میخوای متوجه خدای متعال باشی، توجه به غیر خدا نکن، چون توجه به غیر خدا آلودگی است. توجه به خدا باشه، پاک کردی صورتتو. و بعد از همه اینا مهمتر، دعاهایی که در هنگام وضو وارد شده که ما بخونیم، این دعاها باعث طهارت ما میشه. فرمود که وقتی صورتتون رو میشوید، دست به دعا بردارید، بگید اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، خدایا این صورت منو در اون روزی که یه عده سیه روی میشون سفید کن. ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، خدایا این صورت من اون روزی که یه عده سیه روی میشن سیاه نکن، اون روزی که یه عده سفید روی هستم من سیاه روی نباشم. ما رو به یاد این میاندازند خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام در هر لحظه که صورتمون رو میشوریم، که یادتون باشه یه روزی میاد صورت ها سیاه میشه، اون روز صورت شما درخشش داشته باشه، اون روز صورت شما نورانی باشه. همینجا من یه اشاره‌ای داشته باشم به یکی دیگر از نام های حضرت سلام الله علیها، نام زهرا.
بله.
نام زهرا یعنی وجودی که دارای درخشش هست. این درخشش حضرت به چه معناست؟ امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه حضرت زهرا به عبادت می ایستاد، نور صورتش برای ملائکه آسمان اونگونه که ستارگان برای زمین درخشش دارند می درخشید. نور وجود حضرت برای ستارگان آسمان درخشش داشت. خب این نور، نوری است که در لحظه عبادت و در لحظه توجه به خدای متعال از وجود حضرت زهرا ساطع می شد. خب این نورانیت از کجا میاد؟ از همون توجه، توجه در نماز به خداوند متعال، که امام صادق علیه السلام فرمود خداوند میگوید ببینید فاطمه با قلب خودش من رو عبادت میکنه. خب پس بنابراین صورت را که شستشو میدیم در هنگام وضوع، در واقع داریم با این شستشوی صورت به یاد این میفتیم که باید تلاش بکنیم برای سفید روی بودن، برای اینکه در نزد خدا و ملائکه سفید روی باشیم، برای اینکه در عالم آخرت سفید روی باشیم. این هم طهارت جسمی است هم طهارت معنوی.
بله.
باید عرض بکنم اونا که از اسلام دورند هم طهارت جسمی ندارند، اوناییشون هم که یه مقدار دستورات بهداشتی حالا بیشتر رعایت میکنن، این طهارت روحی و معنوی رو ندارند. نهایت صورتش رو بشوید، اما توجه به این نکته که بابا فردای قیامت. حالا روایتی که وعده دادم عرض بکنم در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، نقل از آیه بر پیغمبر مطهر و قلب مطهر پیغمبر نازل شد. آیه در سوره مبارکه هجر هست که خدای متعال در سوره هجر می‌فرماید که و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. جهنم میادگاه کفار است، همشون در جهنم جمع خواهند شد و جهنم دارای هفت درب هست. عرض کنم محضر شما آیه 43 و 44 که عزیزان آوردن، جهنم دارای هفت درب هست، برای هر یک از اونها، برای هر یک از این درها یک گروهی در نظر گرفته شدن، یعنی هر کسی از گناهکاران از یکی از این درها وارد دوزخ خواهند شد. تو نقل ها هست وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر گرامی اسلام بکا بکاءً شدیدا، شروع کردن گریه کردن و اصحاب هم از گریه حضرت شروع کردن گریه کردن.
بله.
پیغمبر اکرم یه حالاتی داشتن که خیلی وقتا اشخاص به خودشون اجازه نمیدادن سوال بکنن، فقط تحت تأثیر این معنویت پیغمبر قرار میگرفتن. نمیدونستن که چه آیه نازل شده و اون عظمت پیغمبر اجازه نمیداد که سوال بکنن. توی نقل ها هست که وقتی پیغمبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدیدن شاد میشدن. یه عده‌ای فرستادن سراغ حضرت زهرا، گفتن بگید حضرت زهرا بیاد از پیغمبر سوال کنه که آقا چه آیه، چه خبره، چه حالی به شما دست داده. حضرت زهرا سلام الله علیها مشغول کار خانه بودند و پیک آمد و به ایشان خبر رو رسون که پیغمبر در حال گریه شدیدی هستند و ما نمیدانیم چه آیه‌ای بر قلب ایشون نازل شده. حضرت آماده شدند و تشریف آوردند خدمت پیغمبر و توی نقل هست وقتی این حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بر پیغمبر شدند سوال کردند یا رسول الله فدت که نفسی، جان من فدای شما، چرا گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود کیف لا ابکی، چطور گریه نکنم در حالی که این آیات رو جبرئیل بر قلب من نازل کرده است که و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب، جهنم میادگاه همه کفار و گناهکاران است و دارای هفت درب است و هر گروهی از یک درب وارد میشه. میگه وقتی حضرت زهرا این جمله رو شنید، من میخوام اون اوج توجه حضرت و تأثرش نسبت به حوادث قیامت رو تبیین بکنم. این روایته، میگه فسقطت فاطمه تو علی وجهها، حضرت به رو بر زمین افتاد، حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا به حالت سجده افتاد یا هرچه، ایشون هم شروع کرد گریه کردن. و هی تقول الویل ثم الویل لمن دخل النار، ای وای بر اون کسی که گرفتار غضب خدا بشود. خب این همون طهارتی است که در سایه توجه به قیامت در وجود انسان ایجاد می شود و حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج این حالات رو دارد. دست راست رو ما شستشو می دیم، فرمودن بگید که اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدایا نامی عمل من رو فردای قیامت به دست راستم بده.
بله.
والخلدف الجنان به یساری و حاسبنی حسابا یسیرا. دست چپ را شستشو میدیم، میگیم اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری، خدای نامه رو دست چپ من نده، من از کسانی نباشم که نامه عمل از پشت سر به اونها میدن. ببینید تک تک افعال وضوء ما را منتقل به قیامت میکنه، هم طهارت جسمی پیدا میکنیم هم طهارت روحی پیدا میکنیم. غیر از وضوء خب ما غسل داریم در شرع مقدس اسلام، در بعضی از اوقات مؤمن تمام بدن خودش رو باید شستشو بدهد که لااقل هفته یک بار روزهای جمعه غسل جمعه سفارش اکید شده که تو بعضی روایات هم از سفارش شده 40 جمعه انسان مداومت داشته باشه، فرمود این بدن دیگه در خاک نمی پوسد. خب حالا این تأکید بر شستشو هم به لحاظ ظاهر و هم با توجه به اون معارفی که به ما یاد دادن در کنار این شستشو طهارت معنوی و باطنی برای ما میاره. حالا من یه جمله عرض بکنم بعد حضرت علی اگر صلاح دونستید حالا برنامه این چیزی، در سوره مبارکه احزاب خدای متعال میفرماد ذالکم اطهر لقلوبکم، یه دستور رو خدا بیان میکنه، آیه گمان میکنم 53 احزاب باشه اگر اشتباه نکنم، ذالکم اطهر لقلوبکم، فرمود این کار اگه انجام بدی دل شما پاکتر میماند. من اینجا همین نکته رو استفاده بکنم، بله آیه 53 سوره احزاب که حالا بعد درباره این آیه صحبت خواهیم کرد، در اون اواخر یعنی 3 سطر مونده به پایان آیه خداوند میفرماد ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این دستوری که من گفتم در این آیه اگر رعایت بکنید دل شما پاکتر میماند. میدونید چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام عرض کنم همونطوری که جسم ما بهداشت میخواد،
بله،
و از آلودگی باید پاک باشه و طاهر باشه، قلب ما هم بهداشت میخواد و بهداشت قلب مایه طهارت قلب میشود. که اگر کسی ادعا بکنه که امروز بشریت توی طهارت جسم به پیشرفت‌هایی دست پیدا کرده، که من معتقدم هنوز کار داره تا برسه به اون طهارتی که اسلام عزیز به ما آموزش داده،
درست.
اما اگر هم کسی توی طهارت جسمی هم چه ادعایی بکنه، در طهارت روح قطعاً بشریت حالا حالاها باید بدود تا برسد به بخشی از اون چه که قرآن کریم 14 قرن قبل بر قلب مطهر پیغمبر نازل کرده. حالا من انشالله به عوامل طهارت میخوام بپردازم، عوامل طهارت جسمی و قلبی که مهمتر از طهارت جسمی هست.
بله، خیلی بحث خوبی هست، استفاده کردیم جناب استاد. دوستانم یه فرصتی به ما میدن، یه تنفسی میکنیم، برمیگردیم انشالله ادامه کوثر قرآن رو تقدیم میکنیم. گفتم به خرد که چیست اسباب نجات، در گردش روزگار و حول عرصات، در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت، بر حضرت صدیقه کبرا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها کوثر قرآن رو تقدیم میکنیم به شما بیننده هایی که بهترین هستید. خوشحالیم و خدای بزرگ رو شاکریم که این توفیق نصیبمون شده که در خدمتتون باشیم و صحبت بکنیم در خصوص حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها. و این جای واقعا شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ و مهربان داره. جناب استاد، حالا قبل از اینکه ادامه بحث رو در مسئله حضرت عالی داشته باشیم، بیننده بزرگواری سوالی پرسن، اگر اجازه می‌فرمایید من سوالو مطرح بکنم. 0918 54 33 گفتن آیا همسران پیامبر و فرزندان دیگر پیامبر جزء اهل بیت حساب میشن یا خیر؟ بی زحمت توضیح بدید.
عرض کنم محضرتون که حالا روایات در این زمینه وارد شده. من یه روایتی رو از مجمع بیان میخونم به نقل از تفسیر ثعلبی، که از تفاسیر اهل تسنن هست. اونجا اینطور نقل شده به اسناد از ام سلمه که از همسران پیغمبر گرامی اسلام هست، میگوید پیغمبر در خانه ایشان بودن، یعنی در خانه ام سلمه بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند در خانه ام سلمه برای پیغمبر یه غذایی را آوردند. حالا ظرفی که توش یه مقدار غذایی بود، پیغمبر به حضرت زهرا فرمودند که بگو علی و حسن و حسین هم بیان سلام الله علیه مجمعین. و بعد حضرت اونها رو فرا خواندند و بعد حالا اون اتفاقی که معروف است، عذر میخوام،
باشه،
معروف است که پیغمبر عبایی داشتن یا پارچه بزرگی بود، این پارچه رو روی اونها قرار دادند و همه زیر پارچه قرار گرفتن. و بعد ام سلمه میگه اینجا بود که آیه نازل شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال میخواد شما اهل بیت از هر آلودگی مبرا باشید و پاک باشید. بعد حالا ادامهش مهمه، میگه پیغمبر اکرم، ام سلمه میگه پیغمبر دست به سوی آسمان بلند کردن، فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینها اهل بیت من هستند. اینها یعنی کیا؟ همونهایی که زیر اون پارچه یا زیر اون کسا بودن که امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین و خود پیغمبر. فرمود فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدای اینها رو پاک بکن. ام سلمه میگه فادخلت رأسی البیت. حالا بیت ظاهرا معنی اتاق دیگه، چون اون زمان هم همسران پیغمبر یه اتاقی داشتن. میگه من هم سرم رو داخل اتاق کردم و قلت و انا معکم یا رسول الله، من هم با شما هستم. فرمود انک الی خیر، انک الی خیر. تأیید نکردن که تو با ما هستی، اما او رو ستودن، فرمودن تو مسیرت مسیر درستی است، تو در جهت حق و در جهت خیر داری حرکت میکنی. خب ببینید پیغمبر در اینجا تصریح میکنن که اللهم هؤلاء اهل بیت، حتی ام سلمه هم که مورد ستایش پیغمبر هست در این روایت، اما به لقب اهل بیت ملقب نمیشود.
بله،
ولی اون تعبیر اهل بیت که در روایات ما فضائلی براشون گفته شده و اینا اختصاص به همین خمسه طیبه علیهم السلام داره. خب برگردیم به بحث خودمون.
بله خواهش می‌کنم. بله. استفاده
بکنید. عوامل طهارت رو عرض می‌کردیم. چی می‌شود که یک انسان پاک می‌شود و طاهر می‌شود؟ قرآن کریم در آیات متعددی به عوامل پاکی و طهارت اشاره کرده. یکی از اونها سوره مبارکه توبه آیه 108 هست. اگر عزیزان زحمت بکشن این آیه رو بیارن، من از روی مانیتور توضیح بدم که بینندگان عزیز هم مشاهده بفرمایند.
بله.
در این آیه خداوند متعال بعد از آن که ماجرای مسجد ضرار رو بیان میکنه و به پیامبر دستور میده که اون مسجد رو تخریب بکنه، میفرماد لا تقوم فیه ابدا، هرگز تو مسجد ضرار نرو. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیه. ای پیامبر، اون مسجدی که بر پایه تقوا بنا نهاده شده و اساس و سنگ بنای نخستینش بر پایه تقوا بوده، سزاوارتر است که تو درش به عبادت بایستی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این مسجد مردانی هستند که به دنبال طهارتند. والله يحب المطهرين، مطهر همون متطهره که تای دو نقطه در تای دستدار ادغام شده.
بله.
عرض کردیم تطهر یعنی تلاش برای پاک شدن. خدا میفرماد در مسجد قبا کسانی هستن که اینا تلاش میکنن پاک بشن، دوست دارن پاک بشن، و خدا اونهایی رو که دوست دارن پاک بشن، دوست دارن در مسیر صدیقه اطهر سلام الله علیها حرکت بکنن، دوست دارن.
بله.
خب اینجا میتونم نتیجه گیری بکنم یکی از عوامل تحصیل طهارت رفت و آمده به مساجد است. اما کدام مساجد؟ آیا هر مسجدی؟ باید عرض بکنیم خیر، خود این آیه شریفه میگه تو مسجد ضرار نرو. البته مسجد ضرار رو میدونید، قرآن بهش گفت مسجد ضرار، اونا که نمیگفتن مسجد ضرار. مسجد ضرار یعنی مسجدی که میخواهد ضربه بزنه به مسلمون ها، به قدرت مسلمان ها میخواد ضربه بزنه، به اقتدار جامعه اسلامی میخواد ضربه بزنه، میخواد مایه تفرقه بین مسلمان ها بشه. اما مسجد قبا مسجدی است که زیر سایه ولایت و زیر چتر ولایت شکل گرفته.
بله.
مسجد قبا مسجدی است که میدانید وقتی پیغمبر گرامی اسلام از شهر مکه هجرت کردن به سمت مدینه، مسلمان های مدینه آمدن به استقبال پیغمبر در بیرون شهر مدینه، در مسیری که از مکه به مدینه منتهی میشه، به استقبال پیغمبر اکرم در دهکده‌ای به نام قبا، حدوداً 7 کیلومتر با مرکز مدینه این دهکده فاصله داره. پیغمبر اکرم وقتی رسیدن به اونجا، خب مسلمان‌ها اومدن استقبال، فرمودن من وارد شهر مدینه نمیشم. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود برای خاطر اینکه برادرم علی در شهر مکه مانده است و میدونید امیر المؤمنین در لیلة المبیت در بستر پیغمبر خوابیدند که پیغمبر جان سالم به در ببرند، و بعد هم مأمور بودند ودایع و امانت هایی که از پیغمبر نزد پیغمبر بود به صاحبانش برسونند و فواطم را، از جمله اونها فاطمه زهرا را منتقل بکنند به شهر مدینه. فرمودند من منتظر میشم تا امیر المؤمنین سلام الله علیه ملحق بشه و با او وارد شهر مدینه بشیم.
بله.
در این مدتی که پیغمبر 3 شبانه روز در دهکده قبا منتظر امیرالمومنین سلام الله علیه بودند، مسجدی رو بنا کردند. خیلی پیغمبر اوقاتشون و لحظات عمرشون با برکت بود. یعنی 3 روزی رو توقف دارن، سریع مسجد بنا کردند. که اون مسجد خب معروف شد به مسجد قبا و اولین مسجدی بود که توسط پیغمبر گرامی اسلام بنا نهاده شد. حتی از مسجد النبی هم مقدم بود تاریخ ساخت این مسجد. خب این مسجد چون در محلی که پیغمبر در انتظار امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشسته است بنا شده این یادآور خاطره علاقه شدید پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و جدایی ناپذیری این دو وجود هست و لذا مسجد قبا اهمیت خاصی داره. تو روایات ما هم هست مسجد قبا اگر مشرف شدید اونجا دو رکعت نماز تحیت بخونید بعد یک زیارتی رو بخونید. ما معمولا تو مساجدمون زیارت نمیخونیم، تو مساجدمون نماز تحیت میخونیم و بعد حالا ذکری بگیم، دعایی بخونیم. اونجا فرمودن زیارت جامعه صغیره رو بخونید. خدا قسمت کنه انشالله بریم اونجا، لذتی داره خوندن این زیارت با توجه به پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجمعین. السلام علی اولیاء الله و اصفیائه، السلام علی امناء الله و احبائه. تقریبا یک زیارت یک صفحه است که به اولیاء الهی، به اونهایی که محبوب خداوند متعال هستند، برگزیده خداوند متعال هستند، درود می‌فرستیم. خب چنین مسجدی که پایه و اساسش بر پایه تقوا بنیان نهاده شده، مؤسس پیغمبر گرامی اسلام هست، در شرایطی که در انتظار امیرالمؤمنین است این مسجد رو ساخته و این مسجد تداعی بخش پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما هست، این مسجد مایه تطهره. حضور در این مسجد و این چنین مساجدی مایه تطهر است، مایه تحصیل طهارت. و همینجا من این نکته رو عرض بکنم، یکی از اموری که قطعا در طهارت مؤثره ولایت اهل بیت علیهم السلام. ما در زیارت جامعه داریم میگیم و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. خدای متعال درود ما بر شما را و این ولایتی را که خدای متعال به ما عطا کرده است. ما در شبکه ولایت داریم انجام وظیفه میکنیم، این ولایتی را که خدای متعال به ما عطا کرده است، این ولایت را سببی برای طهارت و پاکی ما قرار داده است. برگردم به آیه شریفه، حضور در مسجد، اون هم مسجدی مانند مسجد قبا که توسط پیغمبر و بر پایه تقوا بنا نهاده شده و یادآور علاقه و انس پیغمبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، این مایه تطهر و مایه طهارت و پاکی است و انسان اگر در این چنین اماکنی حضورش رو بیشتر بکنه، در مراکز دینی مثل حرمهای مطهر ائمه معصومین علیهم السلام، حرم علی ابن موسی رضا، عتبات مقدسه، حرم نبی مکرم اسلام در مدینه، حرم فاطمه معصومه در قم، اینا همه مکانهایی است برای تحصیل طهارت.
خیلی زیبا استفاده کردیم جناب استاد. ما یک بخش دیگر انشاءالله در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حجب القاسم خواهیم بود. برمیگردیم و بخش پایانی صحبت‌های این بزرگوار رو خواهیم شنید. با هر تفشی که در دل آگاه هست یک نغمه لا اله الا الله هست، هر جا که بلند است ندای توحید گلبانگ محمد رسول الله هست، توحید و نبوت و عدالت هر سه در گفتن یک علی ولی الله هست. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج ابوالقاسم صحبت میکردن برای اون از اهمیت طهارت و آثار و فواید و برکات اون به بهانه نام مقدس و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها که طاهره هست. ادامه فرمایشات این بزرگوار رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
بله، عوامل طهارت رو عرض می‌کردم. اولین اونها ارتباط با خداوند متعال در مراکز دینی، البته با تأکید بر حفظ حریم ولایت. و انسان از مسیر ولایت و از مسیر اولیاء الهی اگر ارتباطش رو با خدای متعال تقویت بکنه، این مایه طهارت می‌شود. دومین عامل از عواملی که مایه طهارت می شود واجبات مالی است. انسان واجبات مالی خودش رو اگر انجام بدهد، این باعث طهارت جان او می شود. نه فقط طهارت مال، طهارت مال حد اقل مسئله هست، طهارت جان انسان. حالا سوره توبه آیه 103 رو باز اگر عزیزان زحمت بکشن بیارن من بر روی مونیتور توضیح بدم. در این آیه خدای متعال خطاب به پیغمبر می فرماید خذ من اموالهم صدقتن، ای پیغمبر از اموال اینها صدقه ای بگیر. پیغمبر مأمور بودن برن زکات بگیرن.
بله.
خب این صدقه چه خاصیتی داره؟ اولین خاصیتش این است که تطهر هم، پاک میکند اینها را. ضمیر هم به کیا برمیگرده؟ به اونهایی که دارن زکات میدن، اونهایی که دارن واجبات مالی را ادا میکنن.
بله.
نه فقط مالشون، خودشون پاک میشن. و تو زکی هم بها، و تو به وسیله این صدقه اونها رو تزکیه میکنی. و صل علیهم، و بر اونها درود هم بفرست که ان صلاتک سکن لهم، درود تو مایه آرامش اونهاست. و الله سمیع علیم. خب ببینید، یکی از چیزهایی که باعث آلودگی قلب انسان میشود این تعلقات مادی هست. انسانی که نمیتواند در راه رضای خدا از بخشی از مال خودش بگذره، این آلوده به دنیاست. دنیا قلب او رو تحت تسخیر قرار داده. انسان پاک یا انسانی که در مسیر طهارت حرکت میکنه، انسانی است که تلاش میکنه این تعلقات رو کم بکنه. من همینجا این نکته رو عرض بکنم، خمس و زکات به عنوان دو واجب مالی، یکی از مهمترین برکاتش پاک شدن خود انسانه. ما در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود که من از و انی لآخذ من احدکم الدراهم، شما اگر برای من پول بیارید، خمس بیارید، زکات بیارید، من اینها رو میگیرم و خودم هم هیچ نیازی ندارم. و انی لأکثر و انی لآخذ منکم الدراهم، و بعد میفرماید من مال زیادی هم دارم ولی میگیرم. چرا میگیرید یا رسول الله، ابن رسول الله؟ فرماید برای اینکه شما پاک بشوید. خمس مایه طهارت شماست، خمس مایه پاکی. زکات هم همینطوره. زهرای عطر سلام الله علیها در این جهت خیلی نمونه بودن و اسوه و الگو بودن در جهت دوری از تعلقات دنیوی. اونم یک بانو، میدونید بانوان به طور طبیعی گرایششون به تجملات و تشریفات و اینها بیشتر از آقایانه، اما حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه و الگو بودن حتی برای مردان به لحاظ زهد و ساده زیستی. تو نقل ها هست پیغمبر گرامی اسلام، میدونید پیغمبر هرگاه میخواستن سفری برن میآمدن، آخرین کسی که با او خداحافظی میکردن زهرای اطهر بود. وقتی باز میگشتن اولین کسی که به ملاقات او میرفتن زهرای اطهر بود.
بله.
در یکی از سفرها پیغمبر وقتی بازگشتن وارد خانه زهرا شدن برای دید و بازدید. مدت توقفشون در خانه حضرت زهرا کوتاه شد. همیشه مثلا فرض بفرمایید، شاید به زمان امروز بخوام حساب بکنیم، مثلا نیم ساعت می نشستن، اون دفعه پیغمبر اکرم کوتاه شد 10 دقیقه 5 دقیقه نشستن رفتن.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه شدن که پیغمبر چرا اقامتشون و درنگشون در خانه زهرا کوتاه شد. یه دونه پرده حضرت خریداری کرده بودن برای زیبا شدن منزلشون و یک دستبندی گویا. بلافاصله اون پرده رو باز کردن، دستبند رو هم درون پرده گذاشتن و دادن به خادمشون، به غلامشون، گفتن اینو بدید به پیغمبر گرامی اسلام و بگید در راه رضای خدا انفاق بکنن. پیغمبر تا این پرده رو دیدن فرمودن فداها ابوها، پدرش فدای او باد، پدرش فدای او باد. چقدر او فهمیده است و چقدر او با کمال است. بی جهت نیست که کسی به مقامی میرسد. خدای متعال در وصف او میگوید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عامل سومی هم که عرض بکنم حفظ حدود شرعی جناب آقای حبیبی عزیز مایه طهارت قلب میشود.
بله.
آیه 53 سوره مبارکه احزاب رو که اشاره کردم ذالکم اطهر لقلوبکم، میخوام اون آیه رو کمی توضیح بدم و به این نکته هم بیشتر توجه بکنیم. خدای متعال در آیه 53 سوره مبارک احزاب نحوه تعامل با همسران پیغمبر رو بیان میکنه. فرماد و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر از زنان پیغمبر چیزی خواستید درخواست بکنید بگیرید،
بله،
وسیله ای ابزاری خواستید بگیرید، از پشت پرده و از وراء حجاب این کار را انجام بدید. اینطور نباشه که با زن نامحرم رو در رو بشید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این هم قلب شما رو پاکتر نگه می‌داره، هم قلب زنان رو. خب می‌دانیم قرآن کتاب همه بشریته، کتاب همه زمان هاست. اگر میگه با زنان پیغمبر تعاملتون این گونه باشه، زنان دیگر هم همینطوره. اگر مرد بخواهد دل او پاک بماند، باید تو تعامل با نامحرم این رعایت رو داشته باشه.
بله.
خب امروز زندگی غربی فرقی بین محرم و نامحرم درش نیست، اصلا محرمیت اونجا معنایی نداره. اما در زندگی اسلامی و در زندگی مؤمن این حریم ها و این حجاب ها که به نفع خود مرد و زن هست، مایه طهارت و پاکی اونهاست. پس یکی از عوامل طهارت رعایت حدود شرعی مخصوصا در تعامل با نامحرم است. نقل کردن در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، نابینایی وارد خانه حضرت شد، حضرت بلافاصله پنهان شدند. پیغمبر سوال کردند زهرا جان، او که نابیناست نمیبیند؟ فرمود اگر او مرا نمیبیند، من که او را میبینم. همین که احساس بکنم در حضور یک نامحرم بدون حجاب کامل قرار گرفتم، این یه قدری، البته این توضیحات رو بنده عرض میکنم، این یه مقدار از دایره حیا فاصله گرفتم. حالا شما اینو مقایسه بکنید با اون وضعیتی که امروز در جوامع غربی انسان مشاهده میکنه. و اینو عرض بکنم زنان مؤمن و زنان متدین جامعه شیعی و جامعه اسلامی در معنای وسیع ترش، اینها میراثدار و پاسدار میراث زهرای اطهر سلام الله علیها هستند. این حجاب، این حجابی که نشانه یک زن مؤمن و یک زن مسلمان هست، میراث حضرت زهراست و این مایه پاکی قلب خود اون زن خواهد شد.
بله.
حالا کلمه حجاب که ما به کار میبریم، میدونید حجاب یعنی مانع، حجاب یعنی مانع. این حجاب در واقع مانعی است برای اینکه ارتباط بین یک مرد و زن مسلمان به راحتی ارتباط یک مرد با مرد نباشد. اگر ما دیدیم داریم به این سمتی میریم که دیگه برامون فرقی نمیکنه که این کسی که با او ارتباط داریم مرد است یا زن، نحوه تعامل اون هیچ تفاوتی نکرد، بدونیم که داریم از تعالیم قرآن فاصله میگیریم،
سمت انحطاط میریم،
به سمت انحطاط میریم و این مایه از دست رفتن طهارت قلب هر دو طرف هست.
خدا ان شاء الله اوقات بخیر بکنه. جناب استاد خیلی استفاده کردیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ان شاء الله که همیشه سلامت و پایدار باشید.
ان شاء الله که موفق باشید،
زنده باشید. ان شاء الله از همراهی شما بیننده های عزیز و ارجمند خیلی خیلی سپاسگزارم. به اتفاق حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حاج ابوالقاسم و دوستان بسیار عزیز و زحمتکشم در شبکه جهانی ولایت، میخوایم باهاتون خداحافظی بکنیم. خوبی هاتون پایدار، لحظه هاتون ماندگار، زندگیتون علوی و فاطمی و خدا نگهدار.